فیض و آرامش خداوند بر شما عزیزان. خداوندا نام خود را جلال ده به خاطر محبت و وفاداریت. آمین. تا اینجای داستان بر اساس نقشه ربکا یا رفقه، یعقوب مجبور شد خانواده خود را ترک کند و اسحاق از یعقوب خواست که با دختری از خیشان مادرش ازدواج کند. در ادامه خواهیم داشت. به هنگام بازگشت پدرش اسحاق هنوز در قید حیات بود. یعقوب با برادر خود عیسو آشتی کرد، اما مادرش ربکا درگذشته بود. ربکا نیز مانند سارا قادر به پیشبینی عواقب عمل خیش نبود. نفرت و کینه‌ای که در قلب عیسو که نام دیگر او ادوم است کاشته شد، از نسلی به نسل دیگر منتقل گردید. کتاب حزقیال باب 25 آیات 12 و 13. ادومیان قرنها دشمنان قوم اسرائیل محسوب می شدند. هیرودیس کبیر، پادشاهی که دستور قتل عام نوزادان پسر را در بیت لحم داد، کتاب متی باب 2 آیه 16، و پسرش هیرودیس آنتیپاس، پادشاهی که عیسی مسیح را در زمان محاکمش استهزا نمود، ادومی بودند. کتاب لوقا باب 23 آیه 11. ربکا زنی که با دقت زیاد به عنوان همسر اسحاق انتخاب گردید و شخصی که خدا او را برای انجام وظیفه‌ای سنگین برگزیده بود، کاری را که از او انتظار می‌رفت به انجام نرسانید. او آغازی نیکو و سرانجامی مایوس کننده داشت و این تنها بدان علت بود که منتظر زمان مناسب خدا نشد. کتاب مزمور باب 27 آیه 14 و باب 37 آیه 34. او راه زندگی خود را به دست خود گرفت و نبرد را به خداوند نسپرد. کتاب تثنیه باب 1 آیه 30 و کتاب خروج باب 14 آیات 13 و 14. او فراموش کرده بود که هر که ایمان آورد تعجیل نخواهد نمود. کتاب اشعیا باب 28 آیه 16. او در واقع هرگز به خدا این فرصت را نداد که به او نشان دهد که تا قدرتش تا چه حد زیاد است و برای منتظرین خیش چقدر امین می باشد. کتاب اشعیا باب 64 آیه 4. فصل چهارم. زن فوتیفار، زنی در چنگال هوس. در کتاب پیدایش باب 39 آیات 1 تا 20 می خوانیم: و اما یوسف را به مصر برده بودند و مردی مصری فوتیفار نام که یکی از صاحب منصبان فرعون و امیر قراولان دربار بود، یوسف را از اسماعیلیانی که او را به دانجا برده بودند خرید. خداوند با یوسف بود، پس او مردی کام روا شد و در خانه سرور مصری خود ماند و سرور یوسف دید که خداوند با یوسف است و در هر آنچه می کند خداوند او را کامیاب می گرداند. پس لطف او شامل حال یوسف شد و یوسف او را خدمت می کرد. فوتیفار او را بر امور خانه خیش برگماشت و هرچه داشت به دست او سپرد. از زمانی که فوتیفار یوسف را بر امور خانه و تمام اموال خیش برگماشت، خداوند خانه آن مصری را به سبب یوسف برکت داد. برکت خداوند بر همه اموال فوتیفار، چه در خانه و چه در مزرعه بود. پس او هرچه داشت به دست یوسف سپرد و از هیچ چیز خبر نداشت جز نانی که می خورد. و یوسف مردی خوشندام و خوش سیما بود و پس از گذشت زمان نظر همسر سرورش به او جلب شد و به وی گفت با من هم بستر شو. اما یوسف امتناع ورزید و به همسر سرور خود گفت: اینک سرورم از آنچه نزد من در خانه است خبر ندارد و هرچه دارد به دست من سپرده است. هیچ کس در این خانه بزرگتر از من نیست و سرورم چیزی از من دریغ نداشته جز تو که همسر او هستی. پس چگونه مرتکب این شرارت بزرگ بشوم و به خدا گناه ورزم؟ و با اینکه او هر روز با یوسف چنین سخن می گفت به او گوش نمی گرفت تا با او بخوابد یا با او باشد. اما روزی چون یوسف به خانه در آمد تا به کار خیش بپردازد و از اهل خانه کسی آنجا در خانه نبود، همسر فوتیفار جامعه وی را گرفت و گفت با من هم بستر شو. ولی یوسف جامعه خیش را در دست او واگذاشت و گریخت و بیرون رفت. چون آن زن دید که یوسف جامعه خود را در دست او واگذاشت و از خانه گریخت، خدمتکاران را صدا زد و به آنان گفت بنگرید، این عبرانی را نزد ما آورده تا ریشخندمان کند. او نزد من آمد تا با من هم بستر شود، اما من با صدای بلند فریاد زدم و چون شنید که صدایم را بلند کرده فریاد می زنم، جامعش را در دست من واگذاشت و گریخته از خانه بیرون رفت. پس جامعه یوسف را کنار خود نهاد تا سرور او به خانه آمد و همان حکایت را برای او باز گفت که آن غلام عبرانی که برای من آوردی نزد من در آمد تا مرا ریشخند کند. ولی چون به صدای بلند فریاد برآوردم، جامعش را نزد من رها کرد و از خانه بیرون دوید. پس چون سرور یوسف سخنان همسر خود را شنید که می گفت غلام تو با من چنین رفتار کرد، خشم او افروخته شد و سرور یوسف او را گرفت و به زندانی که زندانیان پادشاه در بند بودند افکند و او آنجا در زندان ماند. بر این اساس در کتاب اول تسالونیکیان باب 4 آیات 3 تا 5 می‌خوانیم: زیرا که این است اراده خدا، یعنی قدوسیت شما، تا از زنا بپرهیزید، تا هر کسی از شما بداند چگونه باید ظرف خیشتن را در قدوسیت و عزت دریابد و نه در هوس شهوت، مثل امتهایی که خدا را نمی شناسند. در نگاه اول زن فوتیفار همه چیز داشت. شوهرش از مقام و موقعیتی عالی برخوردار بود و در قصر بزرگ و مجلل زندگی می کرد. او در ثروت و رفاه غوطه می‌خورد. از نظر خوراک و پوشاک کاملاً تأمین بود و خدمتکارانش همیشه و در همه حال برای انجام کوچکترین خواهش‌هایش دست به سینه آماده بودند. این زندگی مرفه از او زنی ناز پرورده به وجود آورده بود. او به عنوان یک زن مصری در مقایسه با بسیاری از زنان معاصر خود از آزادی بیشتری برخوردار بود. ممکن است با خود تصور کنید چه زن خوشبختی. اما این تصوری نابجا و کوته بینانه است، چون با دقت و مطالعه بیشتر با وضعیت او بهتر آشنا خواهیم شد. ضرب المثلی می گوید موقعیت ها انسان را نمی سازند، بلکه ماهیت حقیقی او را آشکار می کنند. و این نکته در مورد زن فوتیفار کاملا صادق است. در کلام خدا می خوانیم که یوسف در مصر به فوتیفار که یکی از افسران فرعون و رئیس محافظان دربار بود فروخته شد. کتاب پیدایش باب 37 آیه 36. و در اینجاست که احتمالا زن فوتیفار نیز برای اولین بار وارد صحنه می شود. یوسف پسر راحیل و یعقوب پس از آنکه به دست برادرانش و به علت حسادت آنها در صحرای دوتان به عنوان برده فروخته شد، در نهایت در منزل فوتیفار و همسرش ساکن گردید. یوسف جوانی خوشندام و نیکو منظر بود، اما زیبایی سیرت او بیش از زیبایی صورتش مورد توجه قرار می گرفت. این برده عبرانی رابطه‌ای بسیار نزدیک با خدای خیش داشت و این موضوع او را بر اطرافیانش برتری می داد. خداوند در گذشته بارها آینده او را به وسیله رویا بدو نمایانده بود. بدین جهت برادرانش نسبت به او حسادت ورزیده و می پنداشتن که یوسف آنها را تحقیر می کند. و هنگامی که متوجه شدند که پدرشان او را بیشتر از ایشان دوست می دارد، خشمشان تا حدی افروخته گردید که او را به کاروان تجار فروختند. اما به زودی مشخص شد که خداوند در شرایط و مکانهای مختلف با یوسف همراه بود. برکات خداوند بستگی به زمان و مکان خاصی ندارد و حتی در خانه فوتیفار نیز شامل حال یوسف می شد. خانه فوتیفار به سبب حضور یوسف غرق در برکات گشت. بین او و اربابش رابطه‌ای صمیمی و توأم با احترام به وجود آمد. از این رو مسئولیت‌های بیشتری به عهده یوسف گذاشته شد تا اینکه سرانجام فوتیفار نظارت بر کل اموالش را به او سپرد. زن فوتیفار که در نگاه اول هر چیزی که آرزوی همه زنان بود در دسترس داشت، از نظر باطنی خالی و بی هدف بود. دریایی از وقت در اختیار او بود و نمی دانست چگونه این اوقات خالی را پر کند. شوهر او مردی بود که برای شغلش اهمیت فوق‌العاده‌ای قائل بود و دقت زیادی را برای انجام آن اختصاص می‌داد. در کتاب مقدس نکته‌ای درباره فرزندان این زوج ذکر نشده، اما اگر فرزندانی نیز داشتند، تعلیم و تربیت آنها تحت نظر خدمتکاران انجام می‌گرفت. وقت‌های خالی در زندگی باید به نوعی پر شود. قلب خالی نیز باید پر شود. فوتیفار احتمالاً وقت و توجه کافی نسبت به احساسات و احتیاجات درونی همسرش اختصاص نمی‌داد و او را از این بابت آزرده بود. در چنین موقعیتی بود که نظر او به یوسف جلب شد و خواسته‌های قلبیش آشکار گردید. آیا این زن هرگز به این موضوع توجه نکرده بود که زیبایی درونی و امانت و عدالت در یوسف بیش از زیبایی ظاهرش به او جذابیت و گیرایی بخشیده بود؟ آیا او قادر به درک این نکته نبود که راه رفتن با خدا باعث جلوه و درخشش خاص یوسف شده بود؟ او هشدار پولس را که میگوید نگذارید گناه در جسم فانی شما حکمرانی کند را نخوانده بود و با این آیه نیست که میگوید جسم برای زنا نیست بلکه برای خداوند و خداوند برای جسم آشنایی نداشت. رجوع کنید به کتاب رومیان باب 6 آیه 12 و کتاب اول قرنتیان باب 6 آیه 13. او نمی دانست که خداوند بدن انسان را معبد روح القدس قرار داده است. کتاب اول قرنتیان باب 6 آیه 19. زن فوتیفار با پیشنهاد تقدیم بدن خود مکررن به نزد یوسف می آمد. پیشنهادی که نه تنها برای شخص خودش بلکه برای یوسف نیز تحقیر کننده بود. او می‌خواست از طریق زنا خیشتن را ارضا نماید. در آن لحظه فراموش کرده بود که احساس و شوری که در او شعله ور است تنها هوای نفس می‌باشد و او در این آتش خواهد سوخت. زیرا فقط پیوند ازدواج است که می‌تواند حصار و حفاظی برای بقای عشق به وجود آورد. اینک عزیزان اجازه بدهید به حضور خدای پدر برویم و دعا کنیم. ای پادشاه، روح و جان ما به دنبال توست، به دنبال تو خدای زنده، ما تشنه تو هستیم. حمد و ستایش بر تو باد که با کلامت ما را سیراب می‌کنی. می‌طلبیم که دل‌های ما را باز کنی تا کلام تو را بهتر درک کنیم. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.